بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابة النقوية و الهيبة العسكرية و الغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. اللهم صل على محمد آل محمد. بهم نتولى و من أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. این آتشی که در قلوب مؤمنین بابت قتل و شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام روشنه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن تا ابد سرد نمیشه، لا تبرد و ابدا. گاهی اوقات آتش هست اما کنو بردن و سلام هاست، یعنی ظاهر آتش رو داره ولی حرارت و داغی و اون جوشش و سوزش رو نداره. گاهی اوقات نه، اینطور نیست. ممکنه ظاهر این آتش هم کم بشه به حسب معنا، اما باطن سوزاننده ای داشته باشه، سوختن، تحول، انقلاب، دگرگونی. جنس حماسه عاشورا و ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه چنین جنسیه، ایجاد تحول، ایجاد انقلاب، ایجاد دگرگونی. یه داستان محزونی صرفا نیست که مرور کنیم و عبور کنیم. واقعه کربلا یه واقعه زنده ایه. این که فرمودن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، این نشون دهنده همین معناست. عاشورا زنده است. غروب عاشورا با عبدالله الحسین علیه السلام نکته ای رو فرمودن، چون در مسجد مقدس حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، البته در نه فضای شبستان ولی در همین آستان مقدس قرار داریم، به جهت قواعد و شیوه نامه های ستاد کرونا که باید زیر آسمان باشه، تهویه هوا و اینها باشه، علی‌رغم گرمی هوا و آفتاب عزیزانمون احترام کردن آمدن در این مسجدی که به دستور وجود اقدس بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف ساخته شده. اجازه بدید مطلب رو از همین جا آغاز کنیم. لا یسکن و دمی یا ولدی، لا یسکن و دمی حتی یبعث الله المهدی فیقتل بدمی من المنافقین الکفرة الفسقه سبعین الفا. پسر من علی امام سجاد علیه السلام رو میفرماد امام حسین، خون من سکون پیدا نمیکنه، باز نمی ایسته از جوشش، لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی، تا روزی که مهدی من قیام کنه، خدا او رو مبعوث کنه. فیقتل بدمی من المنافقین الکفرت الفسق سبعین الفا، به خاطر این خون من مهدی من 70,000 منافق رو به درک واصل خواهد کرد. بعد خون من آرام خواهد گرفت، تقاص گرفته خواهد شد، انتقام گرفته خواهد شد. خب هنوز ما در دوران غیبت به سر میبریم، یعنی در حدود 1400 سال هنوز این اتفاق نیفتاده. خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام در جوششه. وقتی ما میخواییم از زندگی امام حسین درسی بیاموزیم، یه بحثی، عبرتی بگیریم از تاریخ، یه بحثیه. اما یه وقت در صدد تدارک خون سیدالشهداییم، اون موقع دیگه با ماجرا فرق میکنه. شما در شرایط خیلی عادی میتونی درسی رو بیاموزی، عبرتی بگیری برای زندگی آیندت. اتفاق خاصی نیست، آموزه‌ای به آموزه‌هات اضافه میشه، زندگی بهتری میکنی. اما اگه قرار باشه انتقام سیدالشهدا علیه السلامی رو بگیری که تا همین الان 1400 سال این اتفاق نیفتاده، شرایط خیلی فرق میکنه، نوع نگاه خیلی تفاوت میکنه. این تدارک کردن واقعه عاشورا یه موضوع بسیار مهمیه، باید تدارک بشه قصه. یکی از مهمترین مسائلی که باید حتما برای تدارک واقعه عاشورا بهش توجه کرد، حقوق سیدالشهداست. حقوق سیدالشهداست، چون شما اگر بخواید تدارک کنید عاشورا رو، اقدامی کنید برای این فاجعه هولناک، برای این ذبح عظیم، برای این مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، باید ببینید مسئله محوری، عنصر اساسی این اتفاق عظیم در طول تاریخ بشر، نظام هستی چیه؟ مسئله کجا بوده؟ چرا این واقعه رخ داده؟ امت پیغمبر چنین جنایتی رو مرتکب شدن؟ چرا؟ یعنی چی؟ چه جنایتی مرتکب شدن؟ فرزند رسول خدا رو از به شهادت رسوندن، از پادر آوردن. خب همه فرزندان رسول الله رو از پادر آوردن، به غیر از بقیت الله الاعظم که خدا جان حضرتشون رو حفظ کرد و اللهشون رو هم به شهادت میرسوندن. ما منا، از ما نیست الا شهید یا مسموم. قصه فقط شهادت نیست، نسبت به ائمه دیگه علیهم السلام هم ما باید طالب خون و طالب حق باشیم. کن اللهم الصائر بدم اولادها، خدایا من رو طالب خون اولاد صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار بده. اما نسبت به واقعه عاشورا داستان متفاوته مقداری. خدای متعال، اهل بیت عصمت و طهارت، همه انتظار اقدام دارن. اگر ما بخوایم اقدامی انجام بدیم، باید ببینیم مسئله اصلی چیه، کربلا رو عمیقا ببینیم، مشکل کجا بود، اونها چرا کمر به قتل ابا عبدالله بستن، سیدالشهدا اساسا چرا خود رو به معرکه انداخت. همین الان بعد از 1400 سال از گذشتن واقعه عاشورا، خیلی ها گن آقا وقتی شما زورتون به دشمن نمیرسه، وقتی اون قدر قدرته، خب شما کوتاه بیاید، حفظ جان کنید، خودتون رو نگه دارید، صبر کنید. همین الان هم این حرف ها هست در برابر یزیدهای زمان که به مراتب وحشیتر و ددمنشتر و فاسق و فاجرترن. مسئله چیه؟ عمیق باید دید کربلا رو، چون اگه کسی بخواد قدمی برداره حتما باید معرفت عمیق پیدا کنه به اصل ماجرا. آقا ما امام حسین رو دوست داریم، خدای متعال محبت سید و شهدا رو در قلب ما قرار داده، روزه امام حسین هم ما رو دور هم جمع میکنه. بله، اگر در اثر محبت نسبت به امام حسین دور روزه امام حسین جمع شیم، اشکمون رو که ریختیم، خود این عشق، خود این روزه یه تسلای خاطری به قلوب ما وارد میکنه. در روایت امام صادق، یکی از اثرات مجالس ذکر تسکینه، آرامشه. خب بعد از روزه و مجلس امام حسین و بعد از محرم و عاشورا یه آرامشی هم پیدا میکنیم و میریم سراغ زندگیمون. چه اتفاقی میفته؟ 1400 سال تکرار میشه. اینه دیگه. اگه بخوایم فقط از منظر محبت نگاه بکنیم همینه. اصلا خیلی ها در خونه امام حسین، ببخشید امام زمان اینجوری حرف میزنم تو خانه شما، اما بعضیا در خانه امام حسین به خاطر همین لذتهاش جمع شدن. لذا اگر یه ذره این لذتها به مخاطره بیفته، به مشکل بیفته، اتفاقی بیفته، یه دفعی یه جنگ بیولوژیکی بشه، یه ویروس کرونایی بیاد، یه عده‌ای رو قربانی بکنه، زود کرکره یه هیئت رو میکشه پایین، میگه خب حالا میذاریم یه نوبت دیگه وقتی که سلامتی آمد. قدرتش همین قدره، بیشتر از این نیست. برنامه رو عوض میکنه. آقا با مشکلات این چنینی و فاصله و فضای باز و گرمای تابستان و نمیتونه آدم پذیرایی کنه و با این حرفا، خب حالا ما چه درد سریه، تو خونمونم بشینیم گریه کردیم برای امام حسین، تموم شده. هست اینها تو ادبیات رسانه‌ای ما، این حرفا هست. بعضی از مسئولینی که الان کار همین کار ستاد کرونا ها و برنامه ریزیه برای محرم دستشونه، نگاهشون اینجوریه. آها پارسال توی مجلسی 1000 نفر بوده، الان 100 نفر باشه، 900 نفر برن تو خونه بنشینن، تو همون شرایط منزل برن عزاداریشون رو بکنن. این به محض اینکه به یک مخاطره ای، به یه مشکلی، به یه مسئله ای برسه، زود اون چیزی که میبوسه کنار میگذاره، تعظیم شعار حسینیه. این سختیه، اینو میبوسه میذاره کنار. خیلی نمیتونیم ما به دلامون اعتماد بکنیم، نمیاد دل با ما هر جا که باید باشه، نمیاد. تا جایی میاد که به مشکل نخوره، به مسئله نخوره. به مشکل و به مسئله بخوره، دل منصرف میشه. امروز روز اول محرمه، چه جمله عجیبی ابا عبدالله فرمودن: من کان منکم یصبر علی حد السیف و طعن الاسنه فلیقم معنا و الا فلینصرف عنا. هر کی که، خب دیگه این یه ملاکه، یه معیاره، هر کی که حاضر نیزه به بدنش بخوره، پاره پاره بشه پیکرش، حد سیف با شمشیر قطع قطع بشه، طعن الاسنه ضربات پی در پی نیزه بهش وارد بشه، هر کی اینجوریه بمونه، و الا فلینصرف عنا، و الا بره.
یه جمله دیگه ای هم که همینجا بعد از خبر شهادت مسلم ابن عقیل امام حسین علیه السلام فرمودن خیلی روشن میکنه راه رو برای ما محبین امام حسین. قد قتل مسلم، مسلم کشته شد، خبر آوردن مسلم و هانی کشته شده. بعد یه جمله امام حسین فرمود من احب منکم الانصراف فلینصرف، هر کی دوست داره برگرده برگرده. بعضی میگن 300 نفر، بعضی میگن حالا چند هزار نفر، تا 15,000 نفر هم من تو نقلی دیدم که از مکه با ابا عبدالله الحسین اومدن الان رسیدن به منزل زباله، خبر شهادت مسلم میاد و خیانت شیعیان در کوفه. قد خزلنا شیعتنا، امام حسین فرمود شیعیان هم پشتم رو خالی کردن. ما تا ابد ما شیعیان سرفکنده ایم، از همین یه جمله شیعیان هم پشتم رو خالی کردن، منافقین پشت امام حسین رو خالی نکردن. اونایی که اعتقاد نداشتن به ولایت امام حسین، به امامت امام حسین، پشتش رو خالی نکردن، ما از اول نیومدن. شیعیان پشت ابا عبدالله رو خالی کردن. این کلمات بعد از شهادت حضرت مسلم خیلی کلمات تعیین کننده است برای نگاه ما به عاشورا و حماسه کربلا. نمیدونم کی این سنت رو قرار داده که روز اول محرم میرن در خانه حضرت مسلم ابن عقیل، این فقیه عالی قدر، این مبارز و مجاهد نستوه، این امیر سپاه امام حسین، این فرد مورد اعتماد و وثوق سید الشهدا علیه السلام. عجیبه، سنت عجیب و خوبیه، دقیقم هست. هر کی این سنت رو پایه‌گذاری کرده دقیق و عمیق میدیده واقعی عاشورا رو. خب پیش از این حضرت مسلم به شهادت رسیدن، عرفه بود، برای حضرت مسلم روزه خواندیم. این نکته خیلی نکته مهمیه. امام حسین فرمود من احب منکم الانصراف فلینصرف، هر کی دوست داره برگرده برگرده. اینهایی که از مکه تا نزدیک کربلا و کوفه آمدن، اینا همه امام حسین رو دوست داشتن، به او اعتقاد داشتن، به او باور داشتن. محبت اینه ها، امام حسین رو دوست داره، ولی یه چیزی بیشتر از امام حسین دوست داره، اونم سلامتشه. یه چیزی بیشتر از امام حسین دوست داره، اونم راحتشه، عافیتشه، اونم دنیاشه. پس همه چی تو دستگاه امام حسین محبت نیست. محبت نبود هیچ چیزی نبود، اما همه چیز محبت نیست. محبت نیست یعنی محبت کافی نیست. شما برگردید 1400 سال داره میگذره، خون امام حسین در جوششه، یعنی چی؟ یعنی همون اتفاق حاکمه بر نظام اسلامی در دوران امام حسین همچنان حاکمه، یعنی همچنان کسانی که مثل سید الشهدان باید برن به معرکه بزنن، از جان خودشون بگذرن. برای چی؟ خلاصه کنم، این چند روزه اگر خدا بهمون توفیق بده میخوایم در واقعه عاشورا به اصلی ترین مسئله کربلا و عاشورا بپردازیم، حق امام. حق امام، شما باور میکنید تمام این دعواها برای احقاق حق امامه؟ الا ترون الى الحق لا يؤمل به و الى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. اون حقی که بهش اعتنایی نمیشه اون حق امامه، اون حقی که بهش عمل نمیشه. خب مگه امروز این حق الان بهش عمل میشه؟ خب نه دیگه، برای همین خونه سید و شهدا در جوششه. هر وقت امام زمان آمد، حق امام زمان شناخته شد به عنوان امام، دیگه خیال ابا عبدالله الحسین راحته، دیگه نیاز نمیبینه هر سال محرم و سفر، هر سال در غزه و لبنان و فلسطین و در عراق و سوریه و یمن و کجا و کجا و کجا سید الشهدا به میدان و به معرکه بیاد. حق امام شناخته شده. مسئله اصلی رفقا حق امامه، حقوق امامه. اصلا نگاه خدای متعال اینه، نه اینکه ما بخوایم اینو عرض بکنیم. چه میدونیم؟ من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. هر کی مظلوم کشته شد، خب بعدش خدا باید بری استیفا کنی حقوقشو. اولین حقش خونه چرا ریخته شد؟ حق حیات چرا از او سلب شد؟ احقاق حق دستور خداست، نه اینکه فقط بگیم یه اصل منطقیه، دستور تکلیفه. اون چه که ازش سر باز زدیم در این سالها، سر سفره ابا عبدالله الحسین انقدر بهرمند بودیم، انقدر متنعم بودیم و هستیم از برکات عشق بر سید و شهدا علیه السلام و مجلس روزات جنت، مجالس و روزات جنت سید و شهدا علیه السلام بهرمند بودیم، دیگه اصلا یادمون رفت برای چی جمع شدیم. یه آرامشی که پیدا کردیم، یه سکینتی، یک لذتی، یک بعد گفتیم خب اینم عاشورا و دهه و بریم زندگی عادی خودمون رو ادامه بدیم، بریم زندگی عادی خودمون رو ادامه بدیم. چقدر گذشت؟ 1400 سال، 14 قرن. حق از بیان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، من این اصل رو عرض بکنم، روز اولی که سید الشهدا علیه السلام خروج کردن از مدینه منوره، انما خرج طور طلب الاصلاح فی امت جدی، دیگه خودشون فرمودن خروج کردم، من باید اون چه که در امت جدم رسول الله داره میگذره باید اصلاحش بکنم، فساد داخل امت اسلامی رو باید برطرف بکنم. چه فسادی؟ کدوم فساد منظور ابا عبدالله که باید براش جان داد؟ اونم امت پیغمبر، نه فقط دستگاه حاکم که حالا آل امیان، نه امت. انما خرجت و انماست، این است و جز این نیست. خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت جدم رسول الله دچار یک فسق و فساد شده و انحراف شده، باید من جلوی انحراف رو بگیرم. چقدر دقیق مقام معظم رهبری اخیراً فرمودن اگر بخواید با تحریم ها مقابله کنید باید مراقبت بکنید تحریف ها رو از تو جامعه ریشه کن کنید. تحریف، تحریم که سهله، امام به مقتل میبره. تحریف، انحراف در جامعه اسلامی ایجاد کن، ریشه اسلام رو میتونی خشک کنی. ابا عبدالله چی فرمود راجع به اون زمان امت پیغمبر؟ از دینداری مردم چگونه وصف کرد دینداری مردم رو امام حسین؟ این نهاز دنیا قد تغیرت و تنک کرت و ادبر معروفها فلم یبق منها الا صواب و خصیص الارش کلمر الوبیر. یه نمی به کاسه باقی مونده که با یه نسیمی همین یه ذره دین مردم هم از بین میره با فتنه انحراف، زنده شدن بدعت‌ها، جاهلیت‌ها، مثل امروز که تو عالم اسلام و بعد بیایم در کشور عزیز اسلامی و حسینی و ولایی و انقلابی خودمون هشدار به جریان انحراف قبل عاشورا دادن امام مسلمین. یعنی الان بسترسازی برای کربلا درست کردن یزیدیان داره کاملا صورت میگیره. به هوش باشید، من نام ان نصرت ولیه انتبه به وطعت عدوه. مدینه ولید دستور داشت از یزید لعنت الله علیه ما که حسین ابن علی رو ازش بیعت بگیر و الا او رو بکش. خب او نتونست سید الشهدا علیه السلام رو به شهادت برسونه، چون سید الشهدا با دست پر رفتن تو این جلسه. جوانان بنی هاشم هم خبر کردن، اومدن دور دارالحکومه رو گرفتن، آقا فرمود من اشاره کردم بریزید تو. ولید کسی نیست که بخواد مقابل شما جوانان بنی هاشم قد علم کنه. او دستور داشت اگه امام حسین با یزید بیعت نکرد، دقت کنید، بیعت نکردن با یزید یه مسئله است، بیعت کردن با حسین مسئله دومه. اون چیزی که واقعه عاشورا رو برپا کرد بیعت نکردن با یزید نیست، عدم بیعت کردن با حسین ابن علیه. چون شما الان خیلی راحت میتونی بگی خب ما که کفر و استکبار و یهود و نفاق و اینا رو که میشناسیم و قبولم که نداریم و بیعت هم که معلومه باشون نداریم، خب چرا امام زمان نمیاد؟ اما لوازم بیعت با بقیت الله الاعظم رو تدارک نمی کنیم. خدای متعال امام زمان رو به ما این نعمت برتر رو به ما کرم نمی کنه. جمله امام حسین رو ببینید به ولید، اون امیر و حاکم مدینه: ایها الامیر، انا، دقت کنیم، انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. تا که دیگه ترجمه نمیخواد، ما اهل بیت نبوتیم، معدن رسالتیم، تمام مأموریت های الهی به دوش ماست، معدن رسالت. خدا به وسیله ما امورش رو داره در عالم اداره میکنه، فرمان روایان عالم ماییم. مختلف الملائکه، نه تنها این انسان ها بلکه همه ملائکه تحت فرمان و امرمان. بنا فتح الله، اصلا به خاطر ما خدا آغاز کرد همه هستی رو، خلقت همه هستی رو. بنا ختم الله، به خاطر ما بساط رو جمع میکنه خدای متعال. همه چی بسته به ماست. و در مقابلی مردی قرار داره که تو میگی من باش بیعت کنم، و یزید رجلون فاسقون شارب الخمر قاتل النفس المحرمه معلنون بالفسق و مثلی لا یبایع مثله. در مقابل یه چنین عظمتی، این کلام امام حسین ها، بدو حرکت، بدو خروج، اول انقلاب، آرمان این انقلاب چیه؟ کسی که میگی باهاش بیعت کنم فاسقه، یعنی فسادش علنیه، شارب خمره، از نعمت عقل برخوردار نیست، دائم الخمره، قاتل و نفس المحرمه، آدم کشه. کسی که جانش رو خدا حفظ کرده او جانش رو گرفته. معلنون بالفسق، فسقش هم تو پنهان و مخفی نیست، علنی فساد میکنه. بعد میگی من با او بیعت کنم، مثلی لا یبایع و مثله. دقت کنیم جمله رو، ولیکن مثل من با مثل یزید بیعت نمیکنه، لیکن نصبح و تصبحون. صبر کن، امشب بگذره، فردا صبح، صبح میکنیم ما و شما هم صبح میکنید. ننظر و تنظرون، ما منتظر میمونیم تا صبح، شما هم تا صبح منتظر بمونید که چی بشه. حسین اینا احق بالبیع والخلافه ثم خرج. تا صبح صبر کن تا معلوم بشه آیا این حق منه که همه با او بیعت کنن یا حق یزید که باید با او بیعت کنن. بعد سرش انداخت پایین، ابو عبدالله از اون محضر و درگاه و بارگاه خارج شد. اومدن هم حرکتی انجام بدن، آقا اشاره کرد، جوانها ریختن، کسی جرأت نکرد مقابله کنه، آقا با احترام رفت. اینا احق بالبیعه، حق. آی یزید ظلم کرد به امام حسین، لب تشنه بین دو نهر آب ابی عبدالله رو کشت. این که لب تشنه بین دو نهر آب ابا عبدالله رو کشت، بله این یک ظلم فاحشه، اما شما به خاطر این محرم رو به پا می‌داری؟ تو تاریخ خیلی ها لب تشنه از دنیا رفتن یا اونها رو به قتل رسوندن، خیلی ها رو غارت کردن، به خیلی ها ظلم کردن. اون عاملی که باعث شد سید الشهدا علیه السلام خروج کنه، انقلاب کنه، اینا احق بالبیعه است. شناساندن حق امام برای بیعت همه عالم. آقا ابو عبدالله، تو برای اینکه معلوم بشه حق با کی هست نه حق با کی نیست، این که معلومه. یزید فاسقه، فاجره، شارب خمره، حقیره، این که معلومه. برای این که معلوم بشه که حق برای بیعت و پذیرش حکمرانی و مدیریت و حاکمیت عالم با امام و حجت خداست، ابی عبدالله قیام میکنی؟ بله. اساساً حرکت سید الشهدا علیه السلام، ماهیت قیام سید الشهدا علیه السلام در این نگاه، احقاق حق امامه. خب یا ابا عبدالله، شما الان قیام میکنی به نتیجه هم میرسی؟ نتیجه قیامه. اگر منظورت از نتیجه یعنی حاکم شدن من، نه، این رو خدا مقرر کرده فرزندم مهدی به این نقطه خواهد رسید. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. ما هممون میدونیم خدا مقدر کرده تا اون زمان این اتفاق نخواهد افتاد، نه به اراده خدا نخواهد افتاد، به شرایطی که ایجاد میکنه امت اسلامی نخواهد افتاد. و الا اراده خدا که این بود همون روز اول که پیغمبر رو مبعوث کرد امر حاکمیتش در عالم محقق بشه، ولی خیانت کردن امت، ارتدن ناس بعد النبی. خب پس شما برای چی حرکت میکنی امام حسین؟ برای اینکه یه اصل تو این جامعه جا بیفته.
آقا همیشه باید حق امامت رو استیفا کنی، حتی اگر تو حسین ابن علی باشی، یعنی خودت امام باشی، و حتی اگر تو که امامی جانت رو برای احقاق حق امامت بدی.
کدوم ما جایگاهمون جایگاه حسین ابن علیه؟ اصلا کسی رو داریم مگه؟ احقاق حق امام انقدر موضوع مهمیه، به خاطرش کربلا به پا میشه. احقاق حق امام، ان یسمعوا له و یطیعوا،
برای این که یه جامعه بفهمه از چه کسی باید فرمان ببره، نه از چه کسی نباید فرمان ببره. اون خیلی درکش سخت نیست، اینکه کسی ظلم کنه، فسق و فجور داشته باشه، معلومه که نباید سر به امر او خم کنی. فدای این مردم خوبمون بشم، ملت ما در ایران الحمدلله بعد از این 40 سال، یعنی در 40 سال دیگه هر چیزی رو کسی متوجه نشده باشه اینو فهمیدن. در هر دوره ای اصرار بر این که آقا بپذیرید دیگه میل امریکا رو، بریم به سمت مذاکره و رابطه و صلح. اتفاقا همیشه هم موجش قبل از واقعه عاشورا نمیدونم چرا به پا میشه تو این سالها، تو دولت‌های مختلف، تو رسانه‌های مختلف، جریان و احزاب و گروه‌های مختلف همیشه بوده. پدیده ای که مقام معظم رهبری روش ایستاده مقاومت کرده، نه خیر نخواهد شد، امامم ایستاد و مقاومت کرد، نه خیر، حکممون هم حکم صریحیه، حکم قرآن، لا تهنوا و تدعوا الى السلم، قرآن فرموده در برابر مستکبر سست نباشید. این یه مسئله حل شده است تو جامعه ما، و الا با این فشارهای تحریم، با این تهدیدهای متعدد، با این مشکلات عدیدهی که الان ایجاد کردن، مسائل کمرشکنی که در زندگی و معیشت مردم پدید آوردن، مردم باید دیگه الان تسلیم می شدن. چرا تسلیم نشدن تو این همه سال؟ دیگه این بدیهیه که ما نمیتونیم تسلیم باطل بشیم. کسی که این همه به ما ظلم کرده چجوری میتونیم بهش اعتماد بکنیم؟ این مسئله حل شده است، اما باید پیش بریم، باید پیش بریم، باید مسئله اصلی رو حل کنیم. مسئله اصلی چیه؟ مسئله اصلی اینه که شما نفی کردی حکومت یزیدو، حالا باید پرچم حکومت امامم بلند کنی. اینم خودش یه کاره. شما در ائمه دیگه ببینید، عامل اصلی قتل ائمه دیگه علیهم السلام توسط همین حکام جور آل امیه و آل عباس، عامل اصلی چیه؟ خوف از این که اینها نکنه قیام کنن، نکنه فریاد بزنن حقشونو، نکنه علنی کنن، نکنه مردم رو طالب حق خودشون کنن. و الا اون ائمه علیهم السلام که با اینها از سر مبارزه علنی بر نخواسته بودن، چون یاری نداشتن. پرچم حق بلند نکنن، اونها رو به شهادت رسوندن.
داستان کربلا لذا تکرار شد تو دوران ائمه دیگه. بحث احقاق حق امام، خود سید الشهدا، آقا امام حسین شما خودت امامی باشه. وقتی خدا دستور میده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، در روز مباهله با هم مرور کردیم در هیئت این موضوعات رو، تو مناجات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود بعد از اون دو رکعت نماز روز مباهله، سه تا ویژگی به حضرت موسی بن جعفر شمردن. مقدمه درک مباهله چی بود؟ اولا قرب ائمه به خدا با این آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا ثابت کردند. دوم طهارت و عصمت ائمه با آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ثابت کردند. سوم معیت با اهل بیت علیهم السلام با این آیه اتقوا الله و کونوا مع الصادقین شاهد آوردن و اثبات کردن. شما اگر بخواید بپذیرید امر حقو باید با امام همراه باشید. با امام کجا همراه باشیم؟ مگه ابی عبدالله نفرمود ولکم فی اسوه به همین سپاه هور که اومدن مقابل امام صف کشیدن ولکم فی اسوه این من باید عمل کنید ولکم فی اسوه تا آخر تاریخ هست همه باید این امام حسین. امام حسین مطالبه کرد حق امام رو. ننظر و تنظرون ایونا احق بالبیعه والخلافه. میبینم و خواهیم دید و شما هم خواهید دید که کی احق نسبت به این جایگاه. دقت میکنی؟ نه من نمیپذیرم حکومت رو. خب نمیپذیرم حکومت رو، راهی که یزید گذاشته جلوی نپذیرفتن حکومت، رفقا دقت کنید این دقیقه آخر بحث رو ببینید، گرچه میدونم خیلی اذیت شدین تو این ماسکا و با این صحبت، با این نفس های سخت کشیدن بعد از ظهر گرم قم و زیر آفتاب و بعضی از عزیزانمون، ولی اینو خیلی دقت کنید. آقا معظم رهبری میفهمون هر چیزی سختی داشته باشه اثرش هم بیشتره. انشالله خدا نور این کلام امام حسین رو در دلمون قرار بده اینو عمیقا درک کنیم. ابا عبدالله الحسین اگر به خاطر نپذیرفتن حکومت یزید کشته میشد دیگه حرکت لازم نبود. اگه بنا بود من حکومت یزید و نپذیرم کشته بشم، خب تو همین مدینه میمونم، اینم که دستورش کشته شدن کشتن داره همینجا کشته میشم. خب چرا حرکت میکنه امام حسین از مدینه به سمت مکه؟ خب نمیپذیری، نپذیر حسین. ایونا احق بالخلافه، باید معلوم شه کی حق داره. اونی که حق نداره که معلومه. ببین اونی که حق نداره که معلومه، یزیدو همه میشناسن. باید معلوم شه کی حق داره. اونی که حق داره حسین ابن علیه. این باید معلوم شه. من باید راه بیفتم، امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم. اريد ان امر بالمعروف انها عن المنکر اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. یعنی ائمه معصومین همه راه همین راه رو رفتن. کربلایی شدن یعنی شناختن حق امام در این نگاه و احقاق حق امام. فدات بشم. حالا این بحث و روزهای دیگه با هم انشالله دنبال میکنیم. باز از بیانات دیگه یا ابو عبدالله الحسین باید ثابت بشه برامون، چون اگه برای ما ثابت نشه این اصل، مثل امام حسین حرکت نمی کنیم که نکردیم 1400 ساله. یه وارقه ای روشن شد در این نظام اسلامی با این انقلاب اسلامی با این اصل، با این اصل که نفی کردیم حاکمیت طاغوت رو، اما برای گام بعد یعنی احقاق حق امام هنوز تلاش آنچنانی نکردیم. برای همین هم مقام معظم رهبری بیانیه گام دوم می نویسن. بیانیه گام دوم یعنی همین مانیفست عاشورا، یعنی همین حرکت و
قیام کربلایی و حسینی داشته باش. خدا توفیق بده روزهای آینده مقداری عمیق‌تر از روزنه‌های دیگه ببینیم این اصل رو. مسلم ابن عقیل یکی از برجستگی‌های حماسش و شهادتش همین اصل بود. مسلم برای چی رفت کوفه؟ ابا عبدالله مأموریت داد. یه مقداری دقت کنید، حتی بین راه مسلم، من هر وقت یاد مسلم ابن عقیل علیه السلام میفتم، بعد از شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، خیلی شباهت ها بین این بزرگوار و مسلمه. نمیدونم چرا، شما متوجه میشید برای شما هم این مسئله تداعی میشه یا نه، نمیدونم. تو واقعه سوریه، قصه عراق، تو مأموریت های مختلف که همه داشتن زندگی هاشون رو میکردن، امام به مسلمش یعنی قاسم سلیمانی دستور داد برو و مبارزه بکن و او رفت و مبارزه کرد و پیروز شد. تفاوت در اینجا هست که او مسلم پیروز حسین زمان ماست، دیگه به او خیانت نکرد هشت الشعبی، به او خیانت نکرد حزب الله، به او خیانت نکرد انصار الله دفاع وطنی، او دیگه خیانت نکردن، این زمان دیگه زمان کوفی نشد. ولی مأموریت شبیه مأموریت مسلم ابن عقیله. توی این راه یه جاهایی هم حاج قاسم ما به امام میگفت آقا جون نمیشه ها، این وضعیت اینجوریه طبق آمار. آقا میفرمود نه خیر، میشه، پیروزم میشید تمام، و بعدم پیروز میشدن تمام. مسلم ابن عقیل بین راه وقتی یارانش از دنیا رفتن یه جمله گفت، آقا ابو عبدالله باید ادامه بدیم، ظاهرا این سفر سفریه که نتیجه ای نداره ها، همین الان هنوز هیچی نشده، من دارم عزیزانم از دست میدم. نه اینکه بخواد معرکه رو رها کنه، نه، برگردیم یه فکر دیگری بکنیم، یک برنامه ای، یه تدبیر دیگری. ابا عبدالله، امام حسین فرمود ادامه بده مسلم. چی رو باید ادامه بده؟ مسلم باید بره کوفه چه کار کنه؟ رفقا، مسلم رفت کوفه چه کار کنه؟ از نامه های ابا عبدالله به کوفیان شما متوجه میشید که مسلم برای چی رفت کوفه. مسلم برای نفی حاکمیت یزید نرفت کوفه فقط. ببین، کوفیان نامه نوشتن میگن بیا حسین، ما امامت تو رو میپذیریم، با دشمنان تو میجنگیم. مسلم برای احقاق حق ابا عبدالله، تثبیت مطالبه حق امام رفت کوفه. لذا ابا عبدالله فرمود خبرهایی که مسلم به من داده درستم هست. همه شما کوفیان متفق شدید، حالا انشالله روزهای بعد اینم مرور کنیم از کلام امام حسین، متفق شدید به امامت ما. کوفه یه قدم جلو بود، نه فقط نفی استکبار می کرد، فریاد حقانیت امام رو سر می داد. آدم می تونه تو دوره‌ای که فریاد حقانیت امام رو سر بده هم منحرف بشه و خیانت کنه؟ بله. مسلم چراغ پرفروغی شد که این شاهراه رو روشن کنه، برای ما روشن کنه. همه شما استعداد کوفی شدن رو دارید امام زمانیا، اللهم عجل ولیک الفرجیا، همه شما استعداد کوفی شدن رو دارید. اولین مسئله احقاق حق امام، دومین مسئله انحراف، دچار انحراف نشدن و ثابت قدم تو این مسیر موندن. مسلم اومد بیعت گرفت برای امام، سران قبائل و بزرگان همه نامه دادن، کار تمام شد، حتی مسلح کرد اینها رو، 18 هزار مسلح هن.
حتی اومدن خروج کردن دور دارالاماره هم محاصره کردن، کار خیلی جلو رفت. لا اله الا الله، امان از اون روزی که انحراف بیاد توی جبهه انقلابی ها. کوفیان انقلابی هان، اینا طالب حق امامن، کارشون به اینجا رسید. چون بیایی کوفه مهمانت کنن، حسین جان وقت رفتن سنگ بارانت کنن. کوفه نیا، نامه نوشتی پس بیاد آقا. خب اینا اینجوری بودن، اینا وفادار بودن. جنگ نمایانی کرد مسلم ابن عقیل، خیلی جنگ عالی کرد، هی میرفتن نیرو میآوردن، کمکی میآوردن. عبیدالله گفت چه خبره، یه نفر آدم این همه شما دارید نیرو برای چی میبرید؟ گفتن تو نمیدونی ما رو به جنگ کی فرستادی. سردار سپاه با عبدالله الحسین، فداد بشم مسلم. باید با انحراف مبارزه کنیم مثل مسلم ابن عقیل. بله مسلم باشی باید جانتو بدی، اما با انحراف تو جبهه انقلاب مبارزه کنی. اینو حواستو جمع کنی. درس شهادت مسلم اینه. ایستاد، دیگه پیغام نداد حسین جان برگردم، ایستاد. عمق فاجعه رو مسلم ابن عقیل درک کرد، ایستاد. چه رسم خوبیه، اول میرن در خانه مسلم ابن عقیل، اولین کسی که قربت ابا عبدالله رو در مطالبه حق امام به اثبات رسوند مسلم ابن عقیل بود، با بدن برهنه شدهش تو بازار کوفه. بدن رو به تنابی بستن، توی بازار میکشیدن، مردم رو مجبور میکردن آب دهان به بدن بزنن، سنگ به بدن بزنن. باید این کوچه های کوفه آماده بشه برای نیزه دارانی که رأس ابا عبدالله رو از این کوچه پس کوچه ها عبور میدن. آب زنید راه راه این که نگار میرسد، مجده دهید باغ را بوی بهار میرسد. حسین جان آبیاری کردم کوچه رو با خونم، حسین جان در و دیوار این شهر منتظر قدوم تو ان، قدم به دیده من بگذار. پیش قراولت رو قربانی کردم، قربانی این مسیر رو بپذیر حسین جان. به به، چه لذتی داره، چه لذتی داره، اینو فقط شهدا میتونن به ما بگن. چه لذتی داره پای رکاب امامت جان بدی، عظمت امامت رو ببینی، قربت امامت رو ببینی، ولی شکستن امامت رو نبینی، همه اصلی تو فدا کنی. چه لذتی داره، چه عظمتی داره. چقدر زیبا درس آموختی مسلم، چقدر زیبا یاد گرفتی از فاطمه اطهر مدینه منوره. صدیقه کبرا هم همینجوری شد، کوچه های کوفه یه چنین شباهتی با کوچه های مدینه دارن. البته یه تفاوتی هست که فقط امام زمان میدانه این تفاوت یعنی چی، اونم این که مسلم تو امیر سپاه بودی، مسلم تو سلاح داشتی، مسلم خیلی ها رو از سر راهت برداشتی، مسلم امیر سپاه علی فاطمه 18 ساله بود. لشکر فاطمه اطهر حسن این آقازاده ها بودن که می دویدن بین مادر و پدر. فرمود متعیر بودیم چه کنیم، پیش پدر می رفتیم، پدر می فرمود مادر رو رها نکنید.